الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه سروران عزیز. آرزوی قبولی عبادات و طاعات همه شما عزیزان رو داریم. انشالله که هر دو بلا و بیماری از شما و خانواده محترمتون به دور باشه انشالله. تولد امام حسن مجتبی علیه السلام رو که کریم اهل بیت هست و خدمت عزیزان تبریک عرض میکنم و آغاز این مباحثی که جناب چطورستان و مسلمی آجای نوائی ارائه خواهند داد تحت عنوان مبانی کلامی ولایت فقیه رو به فال نیک میگیریم. خب جناب آقای نوائی مشهورتر از اون هست که من بخوام توضیحی رو خدمت ایشون بگم. فقط یک نکته رو عرض میکنم خدمتتون که برای بعضی از افراد استفاده کردن از الفاظی مثل دکتری کمه، از جمله اونها جناب آقای نوائی است که من حدود 30 ساله که ایشون رو میشناسم. آدمی بسیار پرتلاش، دقیق و انصافا در حوزه‌های مختلف مجتهد. قرار هست که این مباحث در 5 جلسه ارائه بشه و زمان هم فعلا همین چهارشنبه ساعت 5 بعد از ظهر. اگر البته دوستان نظری در خصوص زمان داشته باشن میتونیم، دوستان میتونن پیشنهاد بدن و اینجا روی اون پیشنهادات یک اندیشه خواهد شد و در صورت امکان عملیاتی میشه. خب خدمت سرور عزیزم هستم جناب آقای نوائی با شروع بحث مبانی کلامی ولایت فقیه.
فایل رو هوا خواستیم بگیم من دارم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وآل الله. اللعن على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الله. من هم این روز عزیز و عظیم و بزرگ رو محضر مبارک سروران مکرم، دوستان گرامی که در جلسه حضور دارند و به همه اونها ارادت دارم و همه از دوستان عزیز ما هستند، این روز بزرگ رو تهنیت عرض میکنم، تبریک عرض میکنم و خدای متعال میخوام که عباداتشون در این ماه، عباداتشون در این ماه مقبول درگاه احدیت قرار بگیرد. موضوعی که جناب آقای دکتر سید موسوی اشاره فرمودند، مبانی کلامی ولایت فقیه، از موضوعات بسیار مهم و تعیین کننده هست. این بحث رو، بحث مبانی کلامی ولایت فقیه رو، حداقل جانب در دهه‌های اخیر فراوان مطرح کردم و در این زمینه تا حدودی در نوشته‌هایی هم که از بنده چاپ شده به این مبانی پرداختم و اخیراً، یعنی یکی دو سال اخیر، در یک لجنه علمی بحث مبانی کلامی ولایت فقیه رو بنده در بیش از 18 جلسه، حدود 20 جلسه مطرح کردم و بعد در بحث دیگری هم که الان شاید حدود 35 جلسه بحث رو به مبانی عقلی و مبانی کلامی ولایت فقیه پرداختیم الحمدلله تایپ شده و آماده برای چاپ هست انشاءالله. خب بحث ولایت فقیه رو صرفا با تکیه بر ادله نقلی و تعبد به ادله نقلی نمیشود تنها بحث کرد و با اون اکتفا کرد و در واقع رویکرد نقل گرایانه در بحث ولایت فقیه ناکافی است و بحث رو ابتر میکنه، به مخالفان مجال هجمه فکری و ایجاد شبهه رو فراوان میده، چنان که داده است که اگر از مبانی کلامی سخنی گفته نشود جای شبهه و اعتراض و نقد فراوان وارد هست و اصل مسئله رو در معرض هجمه ها قرار خواهد داد و در نظرها مسئله رو خرد و کوچک خواهد کرد. به این جهت برای در امان موندن از گزند شبهات و هجمه مخالفان و برای استواری بحث و استحکام بیشتر بحث، بحث از مبانی کلامی ولایت فقیه یک بحث ضروری و دارای اولویت است. و اگر بخواهم این رو مقداری دقیق تر محضر مبارک سروران عزیز عرض بکنم، اون چی که در نقل آمده از مبانی عقلی برخواسته، یعنی مبانی نقلی منقولات با مبانی عقلی ارتباط تنگاتنگی دارند که اگر مبانی عقلی نبود اون مباحث عقلانی و مباحث نقلی هم در اون حدی که الان موجود است مطرح نمی‌شد. یعنی در دل مبانی نقلی ما مبانی کلامی رو نهفته می‌بینیم، به صورت نهفته موجود است و به همین که حتی از که من اشاره می‌کنم به یک قاعده کلامی و آن این است که الواجبات الشرعیه الطاف فی الواجبات العقلیه، یعنی در واقع واجبات شرعی که در قالب نقل و در بین سطور و عبارات مطرح شده است، واجبات نقلی الطافی به حکم عقلند، یعنی عقل رو حکم عقلانی رو حکم عقل رو تقویت می کنند. الواجبات الشرعیه الطاف فی الواجبات العقلیه والمندوبات الشرعیه الطاف فی المندوبات العقلیه. این یه بحث خیلی کلانی و بحث بسیار مهمی است که من میتونم اینجا عرض بکنم که در بسیاری از مسائلی که در شریعت اسلام دارد مطرح میشود در این مباحث اون چی که مبنای اصلی قرار دارد اون بحث‌های عقلی و مبانی کلامی اون مباحث است. ولذا این قاعده رو که ما می‌بینیم از زمان سید مرتضی در رسائل خودش، رسائل فی الاصول، رسائل فی الفقه مطرح می‌کند، این بحث سر زبان‌ها افتاد، یه بحث کلامی است که الاحکام الشرعیه الواجبات الشرعیه الطاف فی الواجبات العقلیه. بعدن حکما همین آمدن به کار بردن و متکلمین این رو مطرح کردن که البته سید مرتضی از زاویه کلامی به این بحث اشاره کرد که در حقیقت شخصیت‌های بزرگی مثل میر داماد هم به این معنا آمدن اشاره کردن. میر داماد چنین گفته: الواجبات السمعیه الطاف فی الواجبات العقلیه بملاحظة أن الأعمال البدنية والمناسك الجسدية توجب استعداد النفس لإشراق المعارف الربوبية والعلوم الحقيقية التي هي واجبات عقلية، والمعارف الربوبية نحو معرفت الله و معرفت صفات الله و معرفت افعال الله. فالواجبات السمعیه تقرب النفس الى الواجبات العقلیه، که میر داماد در این عبارت بیان میکند که واجبات شرعی التافی در واجبات عقلی هستند. یعنی چه؟ یعنی مبنا واجبات عقلی هستند، یعنی مبنا کلامی هستند. اگر فرض بفرمایید وجوب نماز داره مطرح میشود، مبناش کلامی است، شکر منعم، عبودیت، بندگی در برابر خدای متعال و مسائلی از این قبیل، که در حقیقت واجبات شرعی التافی به حکم عقلند. التافی به حکم عقلند یعنی چه؟ یعنی شما اگر واجبات شرعی رو میخواستید همینطور بیان بکنید، در شریعت مثلا میخواستید بگید که فرض بفرمایید که در مقبوله عمر ابن حنزله چنین آمده است، مبنای مقبوله عمر ابن حنزله هم یه مبنای کاملا کلامی است، مبنای عقیدتی است، ارتباط پیدا می کند با بحث امامت، با بحث ولایت، و می شود ادامه بحث امامت و ادامه بحث ولایت. که در نتیجه ما می توانیم بگیم اینجا قاعده لطف مطرح می شود. الواجبات الشرعیه التاف فی الواجبات العقلیه، واجبات شرعی لطف الهی به واجبات عقلی هستند. یعنی که یعنی واجبات شرعی موجب میشوند که واجبات عقلی عملیاتی بشوند، چنان که میر داماد به همین معنا اشاره میکند، چنان که محقق ثانی صاحب عرض کنم که محقق ثانی محقق کرکی به این معنا اشاره کرده، سید مرتضی به این معنا اشاره کرده، شیخ مفید به این معنا اشاره کرده، حرفای همه اینا رو در این که واجبات شرعی لطف به واجبات عقلی هستن جمع‌آوری کردیم و موجوده. البته در اینجا لطف رو ما باید یک معنایی هم از لطف اشاره بکنیم که بعد واجب وارد بحث بشیم. اللطف شیخ مفید در ارشاد الطالبی خودش بیان میکند اللطف ما یقرب المکلف معه الى الطاعه و یبعده عن المعصیه ولا یبلغ حد الالجاء. لطف اینه که به حد اصرار نرسد، به حد تکلیف این که فرد رو مجبور کند و سلب اختیار رو کند نرسد، ولی واجبات عقلی رو تقویت بکند، ولی چکار بشود؟ فرد رو به طاعت نزدیک بکند و از معصیت دور بکند. این است که ما بحث کلامی رو در اینجا بسیار مهم میدانیم. مباحث کلامی در رده اول اولویت در مباحثی مانند بحث امامت و ولایت فقیه است. بنابراین بحث ما ذاتاً و اساساً جنبه کلامی و جنبه عقیدتی دارد. این است که من در اینجا چند تا نکته اساسی رو محضر مبارک دوستان عرض می کنم و بعد انشاءالله از جلسه آینده وارد مباحث در حقیقت استدلال های عقلی و کلامی میشیم. ما در واجبات شرعیه واجبات عقلی داریم، یعنی زیربنای واجبات شرعیه اولا واجبات عقلی است. اینکه عبادت انسان دارد انجام میدهد، اینکه امر رو واگذار میکند، اینکه اطاعت میکند، همه اینها در عبادت و در اطاعت و در انجام فرائض، ریشه همه این مباحث در حقیقت مباحث کلامی هستند. واجبات شرعیه افزایش معارف عقلیه رو در پی دارد، چنان که در روایات فراوانی داریم که مثلا در این روایت آمده است که لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احبه فإذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. خب کسی که با وسیله نوافل بخواد انجام بدهد به خدا نزدیک می شود، من سمعش میشم، گوشش میشم. یا در روایات دیگر دارد که من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمت من قلبه الى لسانه. کسی که چهل شبان روز برای خدا خودش رو خالص نگه بدارد، چشمه های حکمت از زبانش جاری می شود. یعنی در حقیقت واجبات شرعی التافی هستند در مسائل عقلی و حکمت ها رو سبب می شوند. و لذا محقق ثانی در جامع المقاصد جلد یک صفحه 202 آورده است: اطاعت السمعیات مقربتون للاطاعت فی العقلیات. اطاعت از بحث های نقلی باعث می شود که فرد در عقلیات رشد بکنه، مقرب بشه به اطاعت در عقلیات. و اینجا البته مراد ما هم از عقل، عقل قدسی است، عقل کلی و در حقیقت همون نور افاضی الهی است که بنابراین عقل می شود حجت باطن. حجت باطن بر مبنای حجت باطن، حجت ظاهر مطرح می شود. حجت باطن هست که خدای متعال باعث می شود پیغمبران رو بفرستد. اگر این حجت باطن نبود، ارسال رسول هم نتیجه ای شاید چنان نمی داشت. این حجت های باطنی و حجت های عقلی است که حجج ظاهریه رو برای بشر در حقیقت ملموس و عینی می کند. حجت های ظاهری رو، حجت های ظاهری رو جنبه عملیاتی می بخشد. بنابراین ما در ملاکات کلامی بودن یک مسئله که چیزی رو در حقیقت میگیم ولایت فقیه بحث کلامی، چه ملاکایی برای این قضیه وجود دارد؟ یه ملاکش این است که مهمترین ویژگی مباحث کلامی علاوه بر اینکه ارتباط مستقیم با عمل خارجی ندارند، خاصیت عقلی بودن اونهاست. یعنی در حقیقت مباحث کلامی جنبه عقلی دارند. البته صرف عقلی بودن یک مسئله، اینکه صرفا یک مسئله عقلی باشد، کلامی نخواهد بود. صرف عقلی بودن یک مسئله او رو کلامی نمی کند، چون که در مثلا فرض کنید ریاضیات عقلی است ولی جنبه کلامی ندارد. یا مثلا فرض کنید که منطق یه بحث، یه علم عقلانی است، عقلی است، از علوم عقلی شمرده می شود، ولیکن بحث کلامی نیست. بنابراین صرف عقلی بودن مبنای کلامی بودن نیست. عقلی بودن در کلام به معنای این است که میخواد اثبات کند عقاید دینی رو، میخواد دفاع کند از عقاید دینی. ما اینجا یک بحثی داریم به نام امامت، یک بحثی داریم به نام نبوت، یک بحثی داریم به نام ارکان ولایت و سایر مباحث دیگر. این مباحث جنبه کلامی در اینها اولویت داره، پیش از اینکه مباحث نقلی مطرح بشود، مباحث عقلی و مباحث کلامی در اینجا مطرح است. بنابراین در ادله کلامی، ما ادله کلامی رو که میخواییم بررسی کنیم، اگر نصوص هم داره مطرح میشوند، نصوص به عنوان اصل مطرح نمیشوند. ما در ادله کلامی هم نص میاریم. مثلا فرض بفرمایید که میگیم امام رضا علیه السلام درباره امامت فرمودند برای که امامت قرار داده شده، بعد دلیل میارن. گرچه اینجا نقل است ولی مشیر به بحث عقل است، مباحث کلامی رو امام مطرح فرمودن. بنابراین در ادله کلامی نصوص اصل قرار نمیگیرن، بلکه میتوانن نصوص مؤید باشن. همون که عرض کردیم، الواجبات الشرعیه الطاف فی الواجبات العقلیه. واجبات شرعی لطف به واجبات عقلی هستن. واجبات عقلی رو در حقیقت روشن می کنن، واجبات عقلی رو منطقی می کنن، واجبات عقلی رو تبعیت پذیر می کنن، واجبات عقلی رو وارد مدار عملیاتی می کنن. یعنی میان افراد در مسائل عقلانی تأمل می کنن و در مسائل عقلی دور و بررسی می کنن. این یه نقطه که خواستم ابتداءً این نکته رو عرض بکنم که بنابراین در این قسمت بحث، نتیجه بحث ما این شد که کل مباحث ولایت فقیه، شما اگر اصل اثباتش رو بخواهید، جنبه عقلی و کلامی دارد. عرض کنم که انتصابش رو جنبه کلامیش میچرد بر جنبه های نقلی، و جنبه های نقلی مشیر به جنبه کلامی هستند. مطلقه بودنش، اختیاراتش، همه مسائلی که در ولایت فقیه بعدا مطرح می شود، مباحث کلامی پیش از مباحث نقلی مطرح هستند و بیش از مباحث نقلی مطرح هستند. و مراد ما از عقل هم در اینجا در حقیقت، چون شما کلام را اگر بخواهید تحلیل و بررسی بکنید، عقل در مباحث کلامی عقل قدسی و نور افاضی الهی است که با شرع تطابق دارد. عقلی که در اینجا هست با شرع و شریعت کاملا تطابق داره و احکام شرعی معید احکام عقلی قرار میگیرند. و همین از معنای این که بگیم کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، یعنی در حقیقت عقل اول این احکام رو در پیش خودش دارد و بعدن شرع میاد اونها رو بیان میکنه. کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. اگر عقل در بشر قرار نمیداشت، رسالت رسولان هم مطرح نمیشد. ارسال رسول معنا نداشت، انزال کتب معنا نداشت. لذات که حجت ها و براهین عقلی در مسائل تقدم داره. ما در بحث ولایت فقیه دقیقا همین مشی علمی رو باید طی بکنیم، همین سیره و همین روش رو باید داشته باشیم. در روش شناسی مباحث در حقیقت اثبات مسائل ولایت فقیه، بحث کلامی تقدم دارد. این است که ما بحث در حقیقت ادله کلامی رو مقدم بر ادله شرعی میدانیم. ولی زاست که ادله زیادی، من حدود 22 دلیل عقلی و کلامی در این زمینه مطرح کردم، بحث کردم که بحمدالله الان در قالب یک جلد کتاب آماده هست که امیدوارم انشاءالله در امسال به چاپ برسه، که 22 دلیل عقلی رو در اینجا که مبتنی بر براهین کلامی هست آوردیم. که حالا این مقدمه رو من لازم دانستم که ابتدا اشاره بکنم، یک معیاری هم من عرض بکنم راجع به این که موازین کلامی در ولایت فقیه چی هستن. این موازین رو هم بد نیست یک اشاره بکنم. معیارها و موازین مسائل علم کلام بر این مسئله انطباق کامل دارن. شما هر معیاری، هر شاخصی، هر دلیلی، هر برهانی برای این اصلیه علم کلام رو اگر دقت بکنید، در بحث ولایت فقیه نمیان. مثل قاعده لطف، مثل حکمت، مثل عدالت، مثل مصلحت، مثل نظام، حفظ نظام و امثال اینا که در مثل عدالت که در مباحث کلامی دارن، اینها جایگاه خاص خودشون دارن. بنابراین ادله کلامی تماما منطبق بر بحث ولایت فقیه مطرح هستن و اونها اینجا جنبه اثباتی پیدا میکنن. اون ادله باید بیان مثبت باشن بحث ولایت فقیه رو. البته نکته دوم این است که ریشه و پایه و اساس مسئله ولایت فقیه در علم کلام چیده شده. ولی ما باید بگیم ولایت فقیه یک مسئله کلامی است، مسئله شرعی و عنوان تأیید مباحث کلامی است. همونی که عرض کردیم، ان الاحکام الواجبات الشرعیه الطاف فی الواجبات العقلیه، در حقیقت همین میشود، مبنا کلامی است. ولذا دور از آبادی نیست و دور از واقعیت نیست و دور از حقیقت نیست که ما بگیم اصلا ولایت فقیه مسئله کلامی است. حالا اولا ولایت مسئله کلامی است، ثانیا مسئله فقهی است. فقها هم در هر جا که بحث کردن، وقتی که بحث کردن خواستن فرض کنید مقوله رو توضیح بدن، مشوره ابی خدیجه رو توضیح بدن، توقیع مبارک رو توضیح بدن و چیزهای دیگر و مسائل دیگر رو توضیح بدن، از مبانی کلامی استفاده کردن. بنابراین مسائل موجود در ولایت فقیه، این مسائل مثل انتخاب رهبری، مثل انتخاب رهبر، مثل ادامه بحث امامت، مثل مباحث نبوت، ولی همه ادله نبوت و ادله امامت در اینجا وارد میشن و مطرح میشن. به همون دلیلی که در عصر حضور امام معصوم لازم بوده، در عصر غیبت هم امام معصوم لازمه، فرد کامل لازمه. یه عبارتی رو من از، البته این جنبه حکمی داره، از فارابی عرض بکنم که فارابی در اینجا بیان میکند، میگه و رئیس در تحصیل السعاده این عبارت رو داره، میگه که الرئیس اما ان یکون رئیسا اولا و اما ان یکون رئیسا ثانیا. عرض میکنم که فارابی در تحصیل و سعاده عبارتی دارد که ناظر بر همین و رئیس اما ان یکون رئیسا اولا و اما ان یکون رئیسا ثانیا، و رئیس الاول هو الذی لا یرأس انسان آخر لانه المعتنا بالعنایت الالهیه و الحکمت النبویت الاشراقیه، و اما الرئیس الثانی هو الذي يرأس الرئيس الأول وإن لم يكن في حد الرئيس الأول. فرمات بيان بيقول لك اگر كده حد الرئيس الأول نيس فلي در همه مسائل باید از اونها اطاعت کند، از اونها حرف شنوی داشته باشد، پشت سر اونها حرکت بکند، نظیر اونها باشد، مثل اونها باشد در مسائلی که میخواد عمل کند و مربوط به حوزه عمل میشه. ولذا میفرماید که والرئيس لا یمکن ان یکون ای شخص اتفق، اصلا نمیتونه هر شخصی باشد، لا یمکن ان یکون ای شخص اتفق. بنابراین این استدلال های فقهی فقها ها هم در بحث ولایت فقیه واقعا ابتنای بر جنبه های کلامی داره. لذا علم کلام در اینجا حرف زیاد داره برای بحث ولایت فقیه، مباحث فراوانی داره برای ولایت فقیه. به نظر من اینا روزآمد باید بشه، یه بحثایی که اصلا متکلمین جدید مطرح نشده باید جدیدن اینا بیاد مطرح بشه، بحث ولایت باید بیاد مطرح بشه، بحث حکومت باید بیاد درست مطرح بشه، از جنبه کلامی اینها مورد بحث و بررسی قرار بگیره. این هم نکته دوم. نکته سوم این است که ولایت فقیه در ادامه بحث نبوت و رسالت رسول اکرم و امامت ائمه ولایت مهدیه مطرح. از این رو علمای شیعه صرف نظر از اختلاف دیدگاهی که دارن ولی فقیه رو نایب امام عصر میدونن و بحث نیابت رو مطرح میکنن. ما میدونیم که از زمان امام سجاد علیه السلام تدریجا بحث وکالت مطرح شده، در زمان امام جواد وکالت اون گرفته، در زمان امام هادی دیگه، در زمان امام جواد و امام هادی و امام حسن عسکری بحث وکالت و نیابت به حد اعلای خودش رسیده و بحث وکالت و نیابت مطرح شده. اینم ناظر بر بحث کلامی است و بعدا بحث کلامی فراوان آمده بر مبنای اینها تنظیم شده و تعبیه شده. الان اینها احتیاج به روزآمد شدن داره. ما اشکالی که در ما وجود داره اینه که مباحث گذشتگان را یک سره داریم بررسی میکنیم، کلام را در صوب جدیدش، در شاکله جدید خودش که باید باشه، کلام را در این شاکله جدید مطرح بدیم. حالا در اینجا این حرف مطرح است و آن این است که خب خدا متعال از باب لطفش، حالا من قاعده لطف را، بران لطف را در یک جلسه مستقلن بحث خواهم کرد انشاءالله. حالا ما دیگه بگیم که لطف الهی، لطف هم به چه معنا؟ لطف در اینجا به معنای این است که خدا به بشر مهربانه، از ظرایف کار بشر اطلاع دارد، دقایق کار بشر رو میداند، میداند که باید هادی و راهنما داشته باشد، میداند که بشر بدون راهنما اگر به حال خودش وانهاده بشود در مسیر انحراف قرار میگیره. بنابراین لطف این است که خدای متعال و دقایق رموز اسرار گرایش ها و امور باطنی بشر اطلاع داره، خواسته های بشر و نیازهای بشر رو میداند و بر مبنای اون اقدام میکنه. لذا نبی میفرسته، لذا دین میفرسته، شریعت میفرسته، نگهبان شریعت میفرسته، امام نگهبان شریعت میفرسته، در طول یا نگهبان شریعت تعیین میکنه با یه سلسله صفات و یه سلسله ویژگی ها و خصوصیات شریعت همواره نگهبان میخواد، شریعت باید پیاده بشود، حاکمیت میخواد، ولی در بحث حکومت میاد مطرح میشه، حکومت جنبه کلامی پیدا میکنه. ما الان بحث حکومت رو در اینجا به عنوان یک بحث اساسی و معیار اساسی باید بیاییم وارد بحث بشیم، چون بحث حکومت در قلمرو فعل الهی قرار میگیره. خب حالا بحث کلامی که بحثیه؟ بحثیست که مربوط به اراده الهی میشود، مربوط به فعل الهی میشود، مربوط به صفات الهی میشود، مربوط به تعین صفات، مربوط به در حقیقت تربیت بشر بر مبنای این صفات میشود و بسیاری از مسائل دیگر. خب اگر بحث صفات الهی و کلام میخواد اینها رو بحث بکنه، اینها تحلیل اگر بکنیم، ولایت فقیه در قلمرو فعل الهی و اراده الهی و غرض الهی قرار میگیره، چنان که نبوت در قلمرو فعل الهی، فعل هدایت، هدایت بشر که خدای متعال به وسیله پیامبران بشر رو هادی و راهنما فرستاده و امام رو همینطور، ولی ذات که اینجا در بحث ولایت فقیه هم ولایت فقیه در قلمرو فعل الهی، در قلمرو اراده الهی و غرض الهی و مشیت حکیمانه الهی و غایت فعل الهی قرار میگیرد. لذا ما بحث ولایت فقیه رو از این زاویه باید مورد بررسی قرار بدیم. چند نقطه پیوسته بین بعض رو دکتر من عرض بکنم خدمتتون که در خدمت شما و سروران مکرم که در جلسه حضور دارن باشین انشاءالله. لذا مسئله امامت ریشه و مبنا قرار میگیره و پیوند ولایت فقیه با مسئله امامت. لذا در براهینی که میخوایم عرض بکنیم فعل و حکمت الهی رو میاریم. یه برهان، برهان حکمت الهی است، برهان دیگر برهان لطف است، برهان دیگر برهان مصلحت جامعه اسلامی است، برهان اولویت در تصرف است، برهان عدالت است، برهان اولویت تصرف و ترجیحی هست، برهان ترجیح هست، برهان ولایت انسان اشرف است، برهان سنخیت است، برهان اصلحیت است، برهان تنظیمات ساختار نظام اجتماعی است، برهان نظم جامعه انسانی است، برهان عنصر ارتباط ذاتی ولی با مقوله ولایت است، برهان سعادت بشر است، برهان نیاز به قانون است، برهان سلامت حرکت جامعه انسانی است، برهان بقای نظام اجتماعی است، برهان حاکمیت و حاکمیت اخلاق و معنویت است، برهان فضیلت و سعادت جامعه است، برهان امنیت است و برهان حقوقی، برهان استیفای حقوق است که اتفاقا همه اینا رو من در کتب کلامی در گذشته و جدیدن که غور کردم بررسی کردم میبینم همه اینا در عداد مسائل کلامی آمدن مطرح شدن. حق و حقوق در مسائل کلامی مطرح شده، عدالت در مباحث کلامی مطرحه، چنانکه لطف مطرحه، چنانکه حکمت مطرح است، چنانکه سلامت نظام اجتماعی مطرح است، چنانکه هدایت مطرح است و برهان هدایت مطرح است، همه این براهین در اینجا مورد طرح قرار میگیرن. البته یک نکته پایانی من در این قسمت عرض بکنم، گرچه من این نکاتی که نوشتم دو سه صفحه بیشتر نگاه نکردم، شاید 10-15 صفحه مطلب من نوشتم برای این جلسه، میمونه برای جلسه آینده. یک نکته دیگر رو من عرض بکنم، اون نکته این است که ما از نقل در طریق مباحث کلامی، زیرا مبانی نقل هم مباحث کلامی هستن، از نقل باید نهایت استفاده رو بکنیم. حالا نقل‌های فراوانی وجود داره که این نقل‌ها که مثلا افرادی مثل شخصیت‌های بزرگی مثل قاضی عزالدین ایجی بعضی از مسائل رو آورده و بیان کرده، محقق لاهیجی در گوهر مراد اینها رو بحث کرده، و ارزان شیخ توسی در بحث‌های خودش آورده، شیخ مفید در مقالات خودش آمده مطرح کرده، ابن ادریس حلی اینا رو آمده مطرح کرده از منظر کلامی و خیلی از علمای دیگر را بوده، قطب راوندی، ابو صلاح حلبی، شیخ توسی، شیخ صدوق، اینا بر مبنای کلامی بحث را آمدن اثبات کردن و در بحث‌های اونها ترجیح با مباحث کلامی است و مباحث نقلی همون نکته رو باز تکرار میکنیم، الطاف فی الواجبات العقلیه، الطاف الهی در واجبات عقلی هستن. حالا بحثی تتمه ای داره اگر فرصت شد بعد از اینکه در محضر سروران مکرم خواهیم بود، اون تتمه را اگر رسیدیم عرض میکنم، اگر نه برای جلسه آینده. فعلا به همین مقدار اکتفا میکنیم. بحث اول مقداری خود من توجه به این معنا داشتم چون مسائل زیادی رو مخواستم به عنوان مقدمه عرض بکنیم، یه مقداری بحث در حقیقت بخشای زیادی داشت، ولی در مباحث آتی تمرکز بر یک مسئله خواهد شد، برای اون مسئله تأمل خواهد شد انشاءالله. فعلا من کلام رو قطع میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت ماییم.
این اگه برش داری من نمیزم با
خب بسیار سپاسگزاریم از جناب استاد نوایی با بحث بسیار جامع و خوبی که فرمودن. اگر که دوستان فرمایشی دارند یا سوالی بحثی میخواد مطرح کنند خدمتشون هستم. دوستان کسی هست که نکته‌ای رو بخواد مطرح کنه؟ بله، حالا تا سروران کسی اینجا نیست
چون این توضیح ها دوستان این باید بکنم این باید بکنم این باید بکنم
آها بله. بعضی از دوستان اینجا نکاتی رو فرمودن که از جمله این که با توجه به این که مسئله ولایت فقیه یک مسئله مشترک میان مباحث کلامی و فقهی است، لذا اگر استاد توضیح در خصوص تفاوت کلامی یا فقهی بودن ولایت فقیه بدهند استفاده خواهیم کرد. در واقع تفاوت بحث ولایت فقیه از دو منظر فقهی و کلامی. یکی دیگر از سروران هم فرمودن که علم کلام علمی است که درباره خدای سبحان و اسماء و صفات و افعال او سخن میگوید و علم فقه علمی است که درباره وظایف و بایدها و نبایدهای افعال مکلفین بحث میکند و از این رو هر مسئله‌ای که در آن پیرامون فعل الله بحث شود مسئله کلامی است و هر مسئله‌ای که در آن درباره فعل مکلف هم از فردی و فعل اجتماعی مورد نظر باشد مسئله فقهی است. البته من یه توضیح رو عرض کنم که جناب استاد هم دهن روزه یه اصطلاحاتی بکنن بد نیست. این که فرمودن علم کلام درباره خدایوند سبحان و اسماء و صفات افعال رو بحث میکند، نه، این در واقع تعریف عرفانی که دوست ما اینجا سرور گرامی آقای علیزاده نوشتن. دانش کلام اون دانشی است که به اصول اعتقادی یک دین یا یک مذهب میپردازه و اونها رو تبیین عقلانی میکنه. البته اگر یه جایی در تبیین عقلانی هم دچار مشکل بشه و کم بیاره از نقل استفاده میکنه، و بعد وظیفه دومش دفاع از شبهاتی است که به این اصول اعتقادی در واقع وارد میشه. بنابراین علم کلام از جمله تفاوتهاش با دانش فلسفه در این دانش فلسفه دانش آزادی است، ولی شما در علم کلام معتقدید که دانش کلام در چهارچوبه اصول اعتقادی فقط بحث میکنه و نه بیشتر. خب حالا با توجه به این قضایایی که دوستان فرمودن خوبه، حالا این بحث رو البته من یه خواهشی هم خواستم توی یاد داشتم اواسط سخنان استاد نوایی داشتم که با توجه به این که بیشتر این مباحث در واقع بحث فلسفه به سلام ممکنه این مباحث رو دنبال کنم بدون این که اطلاعات پیش زمینه ای داشته باشند. خب خوبه که این بحث رو جناب استاد یه اشاره ای بکنن، خود بحث کلام چه کار میخواد بکنه در یکی دو دقیقه و چه نوع دانشی است و ما چطور میخواییم از این دانش به نحو در این بحث حکومت اسلامی یا ولایت فقیه ازش استفاده کنیم. خدمت جناب استاد نوایی هستی.
عرض کنم که سه تا پرسش در واقع اینجا مطرح شد. یک پرسش این است که بین مباحث کلامی و فقهی چه تفاوتی وجود دارد؟ یک پرسشه. پرسش دومی که کلام از صفات و اسماء الهی بحث میکنه و فقه درباره افعال مکلفینه. پرسش سوم هم نکته بود که جناب آقای سید موسوی فرمودن که من هر سه نکته رو اشاره میکنم و توضیح میدم. علم کلام علمی است که همونطور که اشاره هم کردن و من هم در خلال مباحث عرض کردم اینا رو، علم کلام علمی است که اساساً به لحاظ ساختار و شاکلش میپردازد به اثبات عقاید دینی. حالا اگر حالا دوستمون گفتن اسماء و صفات، بله حالا به نوعی در علم کلام مثلا درباره علم خدا که صفت خداونده بحث میکنه، درباره قدرت خدا هم بحث میکنه، درباره فرض کنید صفات ذاتی الهی بحث میکنه، منتها اینها رو در مقام اثبات قرار میگیره. یعنی مثلا حالا در عرفان تفاوتی که بین عرفان و کلام وجود داره، در عرفان میگن فرد عارف و سالک باید متصف به صفات الهی بشه، او باید بالاخره یه مسیر رو طی بکنه و یه سلسله مراقباتی از خودش داشته باشد که صفات الهی در خودش ایجاد بکند، اون چیز دیگری است. ولیکن در علم کلام صفات الهی هم مطرح میشه، اثبات علم خدا، اثبات قدرت خدا، اثبات حیات خدا، اثبات اراده الهی و امثال اینا در صفات در علم کلام اینا هم بحث میشه. تفاوتش با عرفان همینه که در عرفان فرد باید متصف به این صفات بشه، کاری نداره که این صفات الا کیفیت اثباتش چگونه است، نه. و اینکه دوست عزیز من گفتن فقه درباره افعال مکلفینه، بله درباره افعال مکلفین اصلا فقه تکلیف مداره، به تکالیف داره بحث میکنه، منتها این تکالیف یک مبانی نقلی دارن یک مبانی عقلی. اصلا شما وقتی میگن بشر مکلفه بالاخره بحث میشه چرا بشر مکلفه، این بحث تکلیف میاد در مباحث کلامی مطرح میشه و مبنای تکلیف برای بشر رو بحثای کلامی اثبات میکنن. تکلیف مثلا خود عنصر تکلیف میاد مطرح میشه، اون در واقع مکلفینه. این میاد همه افعال مکلفین رو خرد پذیرش میکنه. بنابراین یک رابطه تنگی بین علم کلام و فقه مطرح میشود. علم کلام به مبادی اثباتی و برهانی میپردازد، در فقه اینها تکلیف رو داره بیان میکند. وقتی که انسان ها بدانند این تکالیف مبنای خردی دارد، بهتر میپذیرند و اگر چنین چیزی وجود نداشته باشد، پذیرش اونها سطحش نازل خواهد بود و لذا پذیرایی بیشتری خواهد داشت تکالیف الهی در هنگامی که اثبات عقلی بشود. این یه نکته که بنابراین تفاوت کلامی و فقهی همه در اینجا روشن شد. در سوالی که آقای دکتر فرمودن، آقای سید موسوی فرمودن این که چیستی علم کلام رو با یه مقدار روشن کنیم. من اینجا رو یه مقداری عرض بکنم، شاید بعضی ها نیاز باشه که این چیستی رو در حقیقت بدانن. علم کلام، کلمه کلام در واقع همون کلام الهی رو شامل میشه. اولین کلامی که درباره مطرح شد درباره اثبات خدا بود، ولذا گفتن این علم کلام است. یعنی اولین و نخستین کلامی که مطرح شد این بود که خدای متعال آیا هست یا نه. بعضی اینجوری معنا کردن، بعضی هم گفتن علم کلام بستگی دارد به این مسئله که خدای متعال با بشر چگونه مخواد مواجه بشود، باید در او سخن گفت، باید در او بررسی کرد که خدا با بشر چگونه مواجه شده است، ولذا علم کلام درست شد. و آمدن گفتن که کتب آسمانی ضرورت داره، پیامبر ضرورت داره. بنابراین علم کلام لزوماً ذاتاً و ماهیتاً به اثبات عقاید دینی و عقاید اسلامی میپردازه و در مقامی که شبهه‌ای به خود کسی وارد بشود به دفاع از عقاید دینی میپردازه. این یه معیاره که البته عرض کردم صرف عقلی بودن یک مسئله کلامی بودن اون رو نشون نمیده، چون منطق عقلی هست، ریاضیات عقلی هست، ولی کلام نیست. کلام چون در مسیر اثبات عقاید حقه و اثبات عقاید دینی قرار میگیرد بهش میگیم کلام. ولی شما میبینید همه فرق اسلامی آمدن برای اثبات عقاید خودشون عنوان علم کلام رو به اون مسیر و سیره اثباتی خودشون دادن. مقصود از عقلی بودن در بحث کلام هم این است که نصوص شرعی و ادله نقلی اصل گرفته نشوند، اصل نباشند، ادله عقلی اصل قرار بگیرند و اگر از نصوص شرعی هم میخواد استفاده بشه به عنوان پشتیبان استفاده بشه. همونی که باز همون اول عرض کردیم که الواجبات الشرعیه التافن فی الواجبات العقلیه. خب بنابراین در علم کلام بحث از این است که دفاع مقبول و مستدل و علمی و اقناعی و اثباتی از عقاید دینی صورت بگیرد، یک، دو، در برابر هجمه مخالفان برهان داشته باشد، سه، برای عرضه کردن خودش برهان اقامه کند، اثبات کند مسئله ها را به دلیل و برهان. لذا علم کلام علم برهانی و علم اثباتی در حقیقت شریعت و علم اثبات عقاید حقه شریعت خواهد بود. و لذاست که ما بحث علم کلام رو یه چنین علمی میدانیم که بیاد در مسائل مربوط به عقاید بحث کنه. البته سنخ براهینی که در علم کلام داره مطرح میشود، سنخ براهین هم سنخ خاصی است که این مثل لطف و مثل حکمت و مثل عدالت و امثال اینها که باز در برگشت به صفات الهی میکند، برگشت به لطف الهی میکند، به صفات الهی میکند، حکمت الهی میکند، که در نتیجه در باب ولایت فقیه مطرح میشود که اگر خداوند به همون ادلهی که پیامبر رو فرستاده و امام رو فرستاده است، آیا به همون ادله میتوانیم اثبات کنیم که در دوره غیبت هم یک انسان در حقیقت آشنای به شریعت، دانای به شریعت، عالم به شریعت، دارای حکمت، دارای همه اصولی که در هدایت و رهبری انسان ضرورت داره، چنین انسان در دوره غیبت به عنوان حاکم و به عنوان رهبر و ولی قرار بگیرد یا نه؟ لذا که سلق مباحث چنین مباحثی رو شامل میشه.
بله من
البته من یک نکته رو عرض بکنم. من دو تا تعریف از علم کلام هم ارائه بدم، چون این دوست عزیزی که یاد نکته ای که آقای فرمودن اثبات بشه. قاضی از دین ایبی در المواقف فی علم الکلام، کلام علم کلام را اینجوری تعریف کرده: ول کلام علم یقتدر معه تا اثبات العقاید دینی، عقاید دینیه به ایراد الحجج و دفع شبهه. علم انسان توانایی پیدا میکند که به وسیله اون علم اثبات کند عقاید دینی را با ادله و براهین. لذا داره اون فرد آمد خدمت امام صادق علیه السلام، امام صادق به هشام ابن سالم، نه هشام ابن حکم، به هشام ابن سالم فرمود اگر تو از علم کلام چیزی میدانستی با این مرد میشستی و مناظره میکردی. بعد یک دفعه دیدن صدای آمد، حضرت فرمود هشام ابن حکم آمد، هشام ابن سالم تو بشین گوش بده، قیس ماسر تو بشین گوش بده، ابان تو هم بشین گوش بده و امثال اینا. بعد هشام ابن حکم آمدن، حضرت فرمودن که خب حالا مناظرتون رو شروع کنید. اون فرد سوالاتی کرد که من نوشتم اینا رو، چون فرصت نیست که عرض نمی کنم. لذا میبینید در دوره امام صادق هم یک بحثی به نام علم کلام مطرح بوده. حضرت دقیقا بیان میفرماید که هشام ابن سالم اگر از علم کلام بهره داشتی میگذاشتن الان با این مباحثه و مناظره بود. ولی هشام ابن حکم که آمد، حضرت فرمود که این باید با این زندیق مباحثه کنه. بعد اون فرد هم توسط خود امام و توسط بعض شاگردان دیگر و مخصوصا هشام جواب داده شد بهش و ادلش براش بیان شد و نکاتی که بیان کرده بود بطلانش اثبات شد و بعدم اسلام آورد، ایمان گفت من اسلام آوردم. از اول تو اسلام رو قبول داشته ای، تو ایمان نداشته ای، الان ایمان آوردی. حالا اینم یه نکته که بنابراین حالا ما در علم کلام یه چیزای دیگر مطرحه، مثل این که ما تبیان بودن شریعت رو بخواییم اثبات کنیم، این که شریعت در بسیاری از موارد اونها رو مسکوت گذاشته، یا استنتاق قرآن که سه تا نکته هست در واقع، اینا سه تا نکته مهم هست، اینا هر کدوم از اینا حوصله یک بررسی تفصیلی داره. تبیان بودن شریعت یا مسکوت بودن بسیاری از موارد در شریعت یا استنتاق قرآن، اینا همه به کمک علم کلام صورت میگیره. انشالله ما از جلسه آینده دیگه اختصاصا وارد موارد اثباتی بحث ولایت فقیه از دایره کلامی خواهیم شد.
بله بسیار متشکرم از جناب استاد نوایی. چند تا سوال اومده، یکیش اینه که در تعریف کلامی ولایت فقیه مشروعیت چه جایگاهی داره؟ یه سوال هم من خودم مطرح میکنم. خب جناب استاد فرمودن کتاب‌های کلامی رو، مباحث کلامی، ما کتاب‌های کلامی فراوانی داریم، تجرید العقائد حاج نصیر الدین طوسی و شرح بسیار عالی اون کشف المراد. یکی از سوالاتی که مطرحه اینه که شما مبناتون اینه که بحث ولایت فقیه رو از زاویه کلامی بهش بپردازید، چرا در کتاب‌های کلامی ما که به بحث نبوت پرداخته شده، دنبالش به بحث امامت هم پرداخته شده، ولی هیچ موقع بحث حکومت اسلامی یا به تعبیری بحث ولایت فقیه پرداخته نشده، حتی مثلا یک تعبیر کوتاهی هم در این زمینه حداقل من اطلاعی ندارم. این دو تا مسئله رو جناب استاد بفرمایند، بعد
آقای دکتر سید موسوی سلام علیکم. آقای دکتر سید موسوی سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
خیلی ممنون آقای جنایتان خوبه ان شاء الله دکتر.
خسته نباشید. هم شما رو به کار هم آقای دکتر سید موسوی خسته نباشد که زحمت کشیدن و نعم البدلی شد برای این جلسه. الحمدلله اداره این جلسه. آقای نوایی من جسه گریخته بحث شما رو گوش دادم. توی بحث قاعده واجبات شرعی الطاف در واجبات عقلیه هستن یا به تعبیر دیگر از سمعیات و الطافن فی العقلیات، یک تعبیر و معنای مشهوری که در این قاعده شده، این تفسیر رو چطوری شما با بحث خودتون منطبق میکنید؟ اون تفسیر اینه که عقل ما به همه قوانین دسترسی ندارد، بنابراین خداوند برای سعادت انسانها، لطف خداوند برای تحصیل سعادت انسانها اقتضا میکند که اون چی که برای سعادتش لازمه از راه شرع بیان کند. این تفسیر یک تفسیر متداول و مشهوری میان اصولیینه. تعریفی که شما کردید با این تفسیر رو چطوری تطبیق میدید؟ اگه یک توضیحی بدید که استفاده کنیم ممنون. سپاس و تشکر از شما بزرگواران.
عرض میکنم خدمتون که منظور من هم این نبود که بگیم شرع و شریعت اصلا هیچ جایگاهی در بحث نداشته باشه. اینجوری اصلا خیلی حرف خلافی است. این منظور من این بود که مبانی این مباحث رو ما میتونیم کلامی ببینیم، ولیکن کلام به تنهایی، عقل به تنهایی قادر نخواهد بود که به اراده الهی، به اون چی که جنبه هدایتی پیدا میکند و خدای متعال میخواد به وسیله اونا بشر رو هدایت کند، ارسال رسول باشد، انزال کتب باشد، عقل به تنهایی اینا راه پیدا نمی کند. بلکه باید بگیم که اون چی که تحت عنوان ارسال رسول مطرح است، همون لطف الهی است که رسولان رو فرستاده. این لطف الهی رو در علم کلام بحث میشه که علم کلام میگه که باید بر خداوند لازم است لطف الهی ایجاد میکند که برای بشر شریعت بفرسته. بنابراین مبناش در اینجا هست، ولیکن خود عقل نمیتواند اینا رو دسترسی بهش پیدا بکند. به این جهت است که شریعت میفرسته، به این جهت که همین الواجبات الشرعیه الطافن فی الواجبات العقلیه رو بیان میکنم. خیلی بلا اینجا من خیلی از نکات رو نوشتم. این است که آموزه های شرعی الطاف الهی هستند که برای عقل نشان میدهند که در چه مدارهایی هم باید تلاش کنه و تکافو کنه، مجالی برای عقل باز میگذاره. بنابراین شریعت به خودی خود ذاتاً امر الهی و در اراده الهی برای بشر میآید. قبل از آن عقل را خدا قرار میدهد، شریعت رو میفرستد، عقل به وسیله شریعت میدان تکابو و تلاش پیدا میکند. این است که العقل و شرع تطابقان، این است که شرع به عقل کمک میکنه، این است که عقل به شرع کمک میکنه. و اون قاعده تلازم رو اگر 100% ما قبولش بکنیم، باید بگیم که قاعده تلازم عقل و شرع هم در اینجا معنا پیدا میکنه. بنابراین ما به صرف مباحث عقلی نمیتونیم به تکالیف خودمون دست پیدا بکنیم. تکالیفی که عقل میگه باید باشه، شکری که عقل میگه باید باشه، صلاتی که عقل میگه از باب شکر باید باشه، از باب عبودیت باید باشه، از باب کرنش در مقابل خدا باید باشه. پس بنابراین شرع و شریعت، اون سخنی که حضرت عالی فرمودید و نکاتی که بنده عرض کردم، اینها در کنار هم میتونن قرار بگیرن. و معنای سخن این است که شریعت باید بیاد. شریعت هنگامی که میاد لطف به عقل میشود و عقل میدان و مجال پیدا میکند برای بعضی از مسائلی که اگر شرع نبود اونا رو دسترسی بهش پیدا نمیکرد. خداوند این نور رو در عقل قرار داد. عقل نور قدسی افاضی است که میفهمد و لذا اونا رو میفرسته در قالب شریعت. پس بنابراین شریعت فرستاده میشود،
زمینه اونا در عقل موجود است، شریعت که فرستاده می شود مجالی برای عقل پیدا می شود که در میدانهای جدیدی، در میدانهایی که نهفته در خودش است و اونا رو به خودی خود نمی فهمد وارد می شود. من این نکته رو در خصوص فرمایش حضرت عالی جناب آقای دکتر عنایتی عرض کردم. در خدمتون هستم.
اگر که اون دو تا سوال دارم بفرمایید. یکی از دوستان هم جناب آقای علیزاده فرمایش کرده، فکر کنم این توضیح رو خود ایشون بعد بدن بهتره. فعلا اون دو تا نکته، یکی این که مشروعیت در مباحث کلامی ولایت فقیه چه جایگاهی داره، یکی هم این که چرا در کتاب‌های کلامی بحث ولایت فقیه نیامده.
عرض کنم که بحث مشروعیت اتفاقا جایگاه خاصی در مباحث کلامی داره. ما مشروعیت رو اگر حالا کلمه مشروعیت که از شرع گرفته نشده، حالا به چیزی تحت عنوان لجیتیمیسی مثلا تحت این عنوان آمده مطرح شده و او رو آمدن تفسیر کردن به مشروعیت. مشروعیت دو تا مفهوم داره، یه مفهومش انطباق با شرعه، یه مفهومش رواهی است. ما اگر هر دو رو بخوایم ملاک قرار بدهیم، یه جایگاه خاصی در مباحث کلامی باز میکنه. مشروعیت به معنای روایی، رواییه، یه سلسله قوانین، یه سلسله اصول، یه سلسله قواعد، یه سلسله ساختارها، اینا رو میگیم باید بیاد از روایی پیدا بکند. حالا روایی چه چی تشخیص میده؟ روایی رو یا عقل تشخیص میدهد یا نقل تشخیص میدهد. باز اینجا هم در بعض مشروعیت عقل و نقل تطابق با هم پیدا میکنن، عقل و نقل با هم دیگر کنار هم قرار میگیرن. لذا بحث مشروعیت در مباحث کلامی یه جایگاه گسترده‌ای پیدا میکنه. به چه ملاکی میگیم رواست؟ به ملاک حقانیت. به چه ملاکی میگیم رواست؟ به ملاک اصالت. به چه ملاکی میگیم رواست؟ به ملاک نفع عام برای بشریت. به چه ملاکی میگیم رواست؟ با مصادیق دیگر که اینا در بحث علم کلام جایگاه داره. بنابراین بحث های تحت عنوان مشروعیت حاکم، مشروعیت حکومت، علاوه بر این که یک مسئله شرعی است که در قرآن مجید به اینا اشاره میشه، در روایات به اینا اشاره میشه که مثلا فرض بفرمایید در روایات بیان میشه که من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا فللعوام ایها الدین، مشروعیت شریعت بیان میشه. و حالا در مسائلی که امروز در مباحث کلامی داره مطرح میشه، معیار حقانیت مطرح میشه، معیار علم مطرح میشه، معیار حالا بیم بحث های دیگری هم که کلام اسلامی بنا اشاره میکنه، معیار تقوا مطرح میشه، معیار اصالت مطرح میشه. و اینا رو هم اگر ما بحث کنیم، مشروعیت یک جایگاه ویژه‌ای در مباحث کلامی پیدا میکنه. اما اینکه سوال فرمودن که چرا در کتاب‌های کلامی به بحث ولایت فقیه پرداخته نشده، من اینجا اشاره بکنم. ببینید، اول ما باید خوب قرآن رو بررسی کنیم، کلام رو ببینیم واقعا مطرح نشده. که من نظرم این است که هم در مسائل حکمی ولایت فقیه مطرح شده و هم در مباحث کلامی به نوعی مطرح شده. البته اینکه عنوان ولایت فقیه به این عنوان در مباحث کلامی بیاد مطرح بشه شاید و مطرح نشده، شاید ریشه تاریخی داره. چون شما اگر نگاه بکنید مثلا از فرض بفرمایید زمان شیخ مفید، بعد زمان شیخ صدوق و شیخ طوسی و بعداً کم کم میرید شما میرسید به افراد دیگر مثل ابوالصلاح حلبی و میرسید تا محقق ثانی و تا شخصیت های مثل نائینی و اجلال بروجردی و نمیدونم صاحب جواهر و امثال اینا رو نگاه بکنیم، میبینیم که در کتاب های خودشون از زاویه کلامی به بحث ولایت فقیه اینا پرداختن، متکلمین کمتر پرداختن. شاید ریشه تاریخی داره. ریشه تاریخی رو بخوایم بررسی بکنیم این باشه که در دوره هایی که بعد از زمان مثلا عباسیان، خلافت عباسی، یک فضای بسیار آمیخته با فشار و اختناق و مضایقی در جامعه شکل گرفت که فقها و علما زمینه برای این کار شاید مثلا نمیدیدن، ولذا هر جگه بحث کردن در گذشته بحث کردن، در زمان حاضر رو مسکوت گذاشتن و البته ما باید به جای اونا خودمونو بگذاریم که چرا مسکوت گذاشتن، شاید ما هم بودیم مسکوت میگذاشتیم. ولی شما بعدن میرسید به ابو صلاح حلبی، باور کنید در الکافی فلفق جلد 2 80 صفحه راجع به ولایت فقیه بحث کرده، در 80 صفحه بحثی که در باب ولایت فقیه کرده بسیار بسیار از مباحث کلامی بهره برده، مبانی کلامی بهره برده. پس از زاویه کلامی به بحث ولایت فقیه ابو صلاح حلبی پرداخته، چنانکه در فرض کنید محقق ترکی اینو مطرح کرده در جامع المقاصد، در بعضی مسائلش بحث کلامی مطرح کرده. شما بعداً به دوره خودمون میرسید، جواهر الکلام، جواهر الکلام همش فقهی نیست، کتاب جهادش، کتاب امر معروف و نهی از منکرش که بنده سطر به سطرش رو بارها خوندم و دقت روش کردم و روشم کلی مسئله نوشتم، مسائل فراوانی رو استدلال میکنه با مبانی کلامی هم استدلال میکنه. بگی رو مثلا اون روایت فإذا حکم بحکمنا و علیه الرد که مر رد کرده، اینجا رو که بحث میکنه، یا توقیع شریف رو که بحث میکنه، همین مباحث رو از زاویه کلامی بحث میکنه. بعد شما میاد به مرحوم نائینی میرسید، نائینی که دیگر در تنبیه الامه و تنبیه المله و در بعض مباحث دیگرش به این مسئله فراوان پرداخته. در درر الفوائد که مربوط به عبدالکریم، مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری است، در درر الفوائد هم از زاویه کلامی ایشون بحث کرده. بعدا شما میبینید آیت الله بروجردی رو، واقعا عجیبه دیگه، نگیم از زاویه کلامی بحث نشده، طبعا در کتابهای فقهی کلامی و غیر کلامی به مناسبت بحث آمدن این بحث رو مطرح کردن. مثلا مرحوم آیت الله بروجردی در کتاب البدر الظاهر فی صلاة الجمعة والمسافر که مرحوم آقای منتظری این رو تقریرات درس آیت الله بروجردی هست، خیلی قشنگ افتابی کرده، عقلی بحث کرده و کلامی بحث کرده. حالا بگیم اسمش میشه نگذار که هادا بحث کلامی، نه، گفته هادا بحث عقلی. شما اگر کلام صرفا مباحث عقلی در اثبات حقانیت شریعته، خب چه لزومی داره شما کلمه کلام رو در اینجا ببینید؟ این است که ما میگیم من درک میکنم در مباحث بنیادی که میخوام بررسی کنیم مقدار دقت بشه، مقدار تأمل بشه، مقدار گشتی بزنیم دوباره در کتب و مبانی. مرحوم آیت الله بروجردی 5-6 تا مقدمه میاره، هر 5-6 تا مقدمش کلامی است. البدر الظاهر فی صلاة الجمعة والمسافر در کتاب بیک، حالا هفته آینده من اینو میخوام بحث کنم، کتاب جلد 2 بیک حضرت امام قدس سره شریف دقیقاً بحث رو کلامی کرده و میگه این بحث عقلی است و بحث کلامی است، دقیقاً اشاره میکنه حضرت امام. چون که در کشف الاسرار هم که کتاب نایابی هم هست، در کشف الاسرار که قبلش با دکتر سید موسوی داشتیم صحبت میکردیم، در کشف الاسرار هم حضرت امام از زاویه کلامی اومده بحث رو مطرح کرده. بنابراین در کتاب‌های کلامی جسته گریخته بحث شده، در کتاب‌های فقهی به مباحث کلامی نقبی زده شده و در کتاب‌های کلامی هم ما مثلا فرض کنید شرح باب حالی عشر اونجوری ذهنم هست، من چون شرح باب حالی عشر رو یک 3-4 دوره من تدریس کردم قبلا، در شرح باب حالی عشر به نوعی به این بحث پرداخته شده، منتها خیلی سربسته و گذرا راحت شده. بنابراین باید ما گشت بهتری به کتاب‌های کلامی بزنیم تا مسئله رو بیابیم.
حالا بسیار بسیار ممنونم از جناب استاد نوایی، شما میکروفون رو باز کنید. خب حالا ببینید این بحث رو من از این جهت بیشتر مطرح کردم که خود از اتالی هم از قول فارابی مطالبی رو فرمودید که اونجا بحث رئیس اول رو و رئیس دوم رو مطرح میکنه.
رئیس دوم یا رئیس اول دوستان ما تارتن به نبی،
بله،
او ولی او امام، و بعد میگه و اما رئیس دوستانی تارتن دوستان ما به صاحب نوامیسه و تارتن دوستان ما به فقیه.
بله، یعنی دقیقا این فرمایش شما از این جهت که من الان عرض کردم، چون همطوری به بداهه به ذهن من رسید این سوال، و این که مثلا شما شیخ اشراق رو میبینید در ابتدای قسمت حکمت یا فلسفه حکمت الاشراقش، نه قسمت منطق،
در الواح
شیخ اشراق حالا اونجا مثلا اونجا بحث این که چه کسی میتونه حاکم باشه، انواع به حساب فیلسوفان رو که مطرح میکنه باز به این قضیه پرداخته، ولی در بعضی از کتاب ها مثل کتاب مهم تجدید الاعتقاد این بحث نیست. برها بسیار متشکریم، این تلیعه مباحث، انشاءالله مباحث بهتر از این هم در دنباله خواهد آمد. جناب آقای علیزاده، اون مطلبتون رو اگر خودتون میخواید بفرمایید ما خدمتتون هستیم. یه توضیحی رو دادن، حالا اگر میخواید من بخونم این توضیح رو، به نظرم میرسه که سوالی رو من برداشته سوال ندارم. فرمودن که اصل ولایت فقیه مسئله کلامی است، ولی از همین ولایت فقیه در علم فقه نیز بحث می شود تا لوازم آن حکم کلامی در بایدها و نبایدهای فقهی روشن شود، زیرا که بایدها بر هستها مبتنیان و بین این دو ملازمه وجود دارد، به نحوی که می تواند از یک مسئله کلامی اثبات شده به لوازم فقهی آن رسید. چه این که اگر در فقه نیز مسئلهی به صورت دقیق و قطعی ثابت شود، لازمه آن پی بردن به یک مسئله کلامی است. یعنی اگر ما در فقه اثبات نمودیم که واجب از فقیه جامع الشرایع ولایت امر مسلمین را به دست گیرد، یا اینکه حکم نمودیم که بر مردم واجب است از فقیه جامع الشرایع پیروی کنم، در هر یک از این دو صورت کشف می شود که خداوند در اصل غیبت فقیه را برای ولایت و رهبری جامعه اسلامی تعیین کرده است، زیرا تا خداوند دستور ولایت مداری نداده باشد، فقیه برای تصدی سمت رهبری وظیفه پیدا نمی کند و مردم نیز مکلف به تولا و اطاعت نمی شود. این فرمایش جناب آقای علیزاده است که توضیح داده بودن در واقعی.
آقای علیزاده، نکاتی که جناب آقای علیزاده فرمودن رو تماما قبول دارم و متن خوبی نوشتن، از گویا دل ما نوشتن، بنده میگم خواستم بنویسم همینجور می نوشتم که بالاخره ما ببینید میگیم که در مباحث کلامی هستهای قضیه، ببخشید بایدهای قضیه مطرح می شود، یا بگیم مثلا حالا در مقام این که بگه باید چنین چیزی باشد مطرح میشه، در علم فقه میاد این رو وارد حوزه تکالیف میکنه، میگه حالا که چنین چیزی باید باشد، چنین چیزی باید ایجاد بشود. حالا برید ولی فقیه رو بشناسید. روایات میاد فقیه رو معرفی میکنه. علما میرن فرض کنید در بین خودشون یک کسی که کاملتر و فقاهتش و اجتهادش و ملکه اجتهادش و بصیرتش به اصطلاح زمانشناسیش و دشمنشناسیش، عدالتش و خصوصیات دیگر علم به شریعتش کاملتر باشه رو میارن حاکم میکنن. روایات این قسمت رو بیان میکنه. بنابراین در علم کلام اون بحث های اساسی و بایدها و ضرورت ها داره مطرح میشه، در علم فقه اینها رو به مقام در واقع تحقق میخواد برسانه. لذا میگیم که علم کلام و علم فقه بیاری هم میان و مبانی بحث ولایت فقیه و عملیاتی کردن ولایت فقیه رو اینا بیان میکنن. چنانکه ما در شکر منعم میگیم، در بحث کلامی میگیم شکر منعم واجبه، ولی وقتی که وارد حوزه فقه و وارد حوزه شریعت میشیم، روایات میشیم، احادیث میشیم، قرآن میشیم، سنت پیغمبر، سنت معصومین و اهل بیت علیهم السلام میشیم، میبینیم که یک وجه از شکر مثلا فقط نمازه، یک وجه از شکر به کار بردن نعمت ها در راه منعم عملیاتیش میکنه این را. ولی من اون فرمایشات جناب علیزاده رو تاما و کاملا عرض بنده همون هاست و کلام و فقه به سراغ هم میان،
کمک میکنن، یکی مبنا میسازه، یکی هم در حوزه عملیاتی تکلیف مدار به بیان عملیاتی که باید شکل بگیره میپذیره، تکالیف بیان میکنه، حرام میگه، واجب میگه، مکروه میگه، مباح میگه، مستحب میگه، اینا در همین دایره قرار میگیرن.
بسیار متشکرم از جناب استاد نوایی. اگر سروران عزیز فرمایشی دارن خدمتشون هستیم و الا این جلسه اول رو به همینجا ختم میکنیم. من منتظر فرمایشات عزیزان هستم. کسی که دست بلند نمی کنه. خب هر حال سپاسگزاریم از استاد نوایی با ارائه بحث بسیار خوب. این نکته‌ای که من اشاره کردم در واقع میخواستم تایید چرا در کتاب‌های کلامی وارد این بحث نشدن، میخواستم به این نکته در واقع یک اشاره‌ای بکنم که مباحث جناب استاد نوایی از این زاویه مباحث جدیدی است که انشاءالله با جلسات بعدی نکات و زمانه مختلفش بیشتر روشن خواهد شد. از صبر و
آقای دکتر سلیم
و توجهی که دوستان کردن بسیار سپاسگزاریم. جلسات بعد رو حالا جناب آقای دکتر عنایتی نوشتن جلسه بعد ساعت 10 صبح و نمیدونم حالا بقیه دوستان هم اگر نظری دارم این نظرشون رو بفرمایم که آیا چهارشنبه باشه یا پنجشنبه باشه، همین ساعت اگر میخواد دوستان باشه و تا انشالله با جلسه بعد هم اطلاع رسانی خواهد شد، اما دیدگاه دوستان خیلی مورد توجه ما قرار
دوستان تشکر میکنم که در
جلسه
آقای استاد نوایی هم تشکر کردن چون میکروفونشون بسته بود. جناب آقای شفیعی میست که دست بلند کردن، اگه فرمایشی دارین آقای جناب شفیعی.
سلام و عرض ارادت. من البته در حال رانندگی هم و فکر میکردم که هنوز جلسه ادامه پیدا میکنه تا من برسم یه جای مستقر بشم استفاده بیشتر ببرم از فرمایشات آقای استاد نوایی.
پس انشاءالله بذارید برای یه جلسه آینده انشاءالله.
بله بله خوبه. من چون در تفاوت در واقع یه مسئله فقهی و کلامی گمان کردم که شاید هم دوچار سوء
برداشت صداتون
قطع به فرمایش حضرت عالی میگذاریم برای جلسه بعد.
بله چون صداتون هم قطع بس میشد.
خیلی خوب ببخشید استاد.
خواهش میکنم. همه دوستان رو به خدای بزرگ میسپاریم در افطار از دعای خیر همه رو از جمله من و استاد نوایی رو فراموش نکنید. دوستان که اینجا دستن در کار هستن هم همینطور. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.